أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين.
گرچه روایات مشخص کرد که فوق اسنتین یعنی اسنتان و ما فوق هما، ولی استیناس تفسیری هم کمک میکند. یکی از اون شواهد قرآنی که مایه تأیید است همون آیه 12 سوره انفال است. در سوره انفال آیه 12 این است: اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. این که ذات اقدس اله دستور داد فوق اعناق را بزنید، یعنی بالای گردن را یا گردن به بالا، یعنی گردن رو نزنید. خب اگر گردن کسی رو زدن میمیرد، معناش این نیست که بالای گردن رو بزنید، که معناش این است که گردن به بالا. فضربو فوق الاعناق یعنی عنق و ما فوقه. بنابراین اینی که در روایات آمده است فرمودن فإن کن نساء فوق اسنتین یعنی اسنتان و ما فوقهما، مطلبی است که شواهد قرآنی هم دارد. سخن دیگران است که درباره پدر و مادر فرمود ول ابویه لکل واحد منهما السدس، نه فرمود لابویه السدس، برای اینکه میخواد بفرماید کل واحد یک ششم میبرن، نه مجموع یک ششم میبرن. و همچنین نفرمود لابویه السدسا، نفرمود پدر و مادر دو ششم میبرن، فرمود ول ابویه لکل واحد منهما السدس. اگر میفرمود ل ابویه سدسان چه مشکل بود، اشکالی پیش اومد؟ با اینکه کوتاه‌تر است و بهتر. ل ابویه سدسان، ولی نفرمود ل ابویه سدسان، بلکه فرمود ول ابویه لکل واحد منهما السدس. با اینکه اون جمله قبلی کوتاه‌تر است، با اینکه نظیر این قبلا هم بیان کرد، فرمود به اینکه فئن کن نساء فوق اثنتین فلهن الثلثان، دیگه نفرمود لکل واحد الثلث. پس با اینکه اگر می‌فرمود لابویه سدسان مختصرتر بود، با اینکه نظیرش در فین کن نساء فوق اثنتین فلهن الثلثان یعنی لهما و ما فوقهما و فوقهما الثلثان آمده است، معذره چرا اینجا عبارت تغییر داد؟ برای آن است که خواهرها همیشه همسانه هم ارث میبرن، ولی پدر و مادر این چنین نیست که همیشه همسانه هم ارث ببرن. که لذا اگر میفرمود اینا دو سدس میبرن، مهم این بود که همیشه اینها همسانه هم، در حالی که اگر حاجبی در کار باشد مادر سهم کمتری میبرد و پدر سهم بیشتری، گرچه این نکته در جمله بعد گوشزد شد، ولی سرفصل بحث باید مشخص باشد که پدر و مادر مثل خواهرها نیستند که یکسان ببرند. بین ارث پدر و ارث مادر اختلاف هست، لذا از همون اول نحوی بیان فرمود که بسازد با تفاضل و تفصیل بعدی. مسئله بعدی آن است که مسئله میراث نه تنها در حوزه‌های علمی متاسفانه کمتر بحث می‌شد، در جامعه هم اونطوری که مردم به بعضی از مسائل عبادی آشنا هستند آشنا نیست. لذا تأکید فراوان است که شما تعلم الارث، تعلم الفرائض، گاهی در بعضی از تعبیرات آمده است فنها نصف العلم، گاهی در بعضی از تعبیرات آمده است فنها ثلث العلم، یعنی مواریث را، احکام فرائض را خوب یاد بگیرید، برای اینکه نیمی از علم در مسائل ارث است و مانند. و چون مسئله ارث یه مسئله مالی است و عده حاضر نیستن علا کتاب الله ارث را بین ورثه تقسیم بکنن، از ائمه علیهم السلام سوال کردن که راه اجرای این حکم الهی چیست. فرمود اول تعلیم است، نشد تازیانه است، نشد شمشیر. خب این احکام در زمان غیبت باید اجرا بشود یا نه؟ راه اجرایش اول تعلیم است، بعد تازیانه است، بعد شمشیر. این بدون حکومت قابل تحقق هست؟ حالا اون روایات رو قرائت بکنیم تا معلوم بشود که از برکت این روایات چه مطلبی استفاده میشود. کتاب شریف وسائل، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب و موجبات الارث، باب سوم. ابواب و موجبات الارث باب سوم، روایاتش هم معتبر هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم، اینا یا حسن است یا صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام لا یستقیم الناس علی الفرائض و الطلاق الا بالسیف، بخواهن مردم مسائل ارث را بپذیرن و هر کسی قدرتمند نشد شد حق ضعیف را پامال نکند، این چاره جز شمشیر نیست. لا یستقیم الناس علی الفرائض و الطلاق الا بالسیف. روایت دوم که از ابی جعفر امام باقر ابی جعفر علیه السلام است این است که لا تقوم الفرائض و الطلاق الا بالسیف. روایت سوم از وجود مبارک امام ششم باز سوال می شود عن النساء هل یرثن رباعا، فقال علیه السلام لا ولا رباعا، فقال علیه السلام لا ولکن یرثن قیمت البنا، آیا اینها عرصه را ارث میبرن؟ فرمود نه، اینا قیمت عرصه را ارث نمیبرن، قیمت اعیان را ارث میبرن. قال فقلت فان الناس لا یرزون به هذا، حاضر نمی شوند که از عرصه ارث نبرن، فقط از قیمت اعیان ارث ببرن. فقال علیه السلام اذا ولینا فلم یرذن ناسو بذالک ضربناهم بالسوق فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ، اگر کار به دست ما باشد ما ولایت امر را به عهده بگیریم، اگر راضی به این احکام نشدن با تازیانه نشد با شمشیر. خب این معناش این نیست که همه این احکام معاذ الله در زمان غیبت تعطیل است تا حضرت حجت سلام الله علیه بیاید. تمام کوشش ائمه علیهم السلام این بود که این احکام در زمان خودشون و همچنین در اعصار بعدی پیاده بشود الا ان یرس الله الارض و من علیها. مسئله بعدی اون حکم فقهی بود که گاهی زن دو برابر مرد ارث میبرد، گاهی هم همتای او ارث میبرد. اونجایی که اولاد اولاد به جای پدر و مادر خود می نشینن، یعنی اگر کسی بمیرد و فرزند بلا فصل نداشته باشد، نوه های او به جای فرزندان او می نشینن و هر کدام نصیب من یتقرب را ارث می برد، در اون گونه از موارد که فتوا هم بر این است، گاهی اگر کسی بمیرد نوه دختری داشته باشد، گرچه این نوه دختری دختر است، پسر است، این به اندازه دختر ارث میبرد، و اگر نوه پسری داشته باشد گرچه اون نوه دختر است به اندازه پسر ارث میبرد. هر کسی نصیب من یتقرب را میبرد. وقتی در این فرض شما حساب میکنید میبینید گاهی در اسلام زن دو برابر مرد ارث میبرد. بله نبردن که اونا چون نیستن، اگه باشن که به این نرس نمیرسد. اگر کسی بمیرد فرزندی داشته باشد دیگر نوه ها ارث نمیبرن. چون فرزند ندارد نوه به جای فرزند قرار میگیرد و نصیب من یتقرب را میبرد. اگر کسی نوه دختری داشت اون نوه دختری سورس میبرد و نوه پسری گرچه دختر باشد دو سورس میبرد. گرچه ارتباطشون به وسیله پدر و مادرشون به میت است، از اون راه این ارث را ببرن، ولی پدر و مادر اونها نیست، چون اگه پدر و مادر اونها باشد که اینها ارث نمیبرن. پس این چنین نیست که در اسلام همیشه ارثی که بالفعل تقسیم میشود سهم مرد بیشتر از زن باشد. گاهی سهم زن دو برابر مرد است، گاهی مساوی همان، گاهی هم مرد بیشتری برد. مواردی که مساوی همان برادر و خواهر در بعضی موارد، پدر و مادر در بعضی موارد، اینا مساوی هم ارث میبرن. اونجایی که مرد بیش از دو زن، بیش از زن ارث برد که لذکر مثل از الانثیین مال فرزندان بلا فصل است که گذشت، اونجایی هم که زن بیش از مرد و دو برابر مرد ارث برد، روایاتش در باب هفتم از ابواب میراث الابوین و الاولاد کتاب شریف وسائل آمده است. این لذکر مثل هزل انسین سرفصل است برای مطالب اولاد بلافصل. اما یوسی کم الله فی اولادکم، این شامل همه می شود، چه بلافاصله چه معل فاصله. ما منتها روایات آمده است، فرمود اولاد مع الفصل وقتی ارث میبرد که اولاد بلا فصل نباشد. روایت آمده تقیید زده، چون یوسیکم الله فی اولادکم، ظاهرش این است که اولاد مطلقا ارث برد چه مع الفصل چه بلا فصل. اون مع الفصل ارث میبرد چه با وجود بلا فصل چه با عدم بلا فصل، همه حالات را اطلاق میگیرد. اونگاه این تفصیل شرح اون متن است. چرا؟ چون این تفصیل اون متن است، نه نسخ اون یا تقیید اون. روایات تقیید کرد، چون روایات تقیید کرد فرمود به این که اولاد مع الفصل ارث میبرد. اگر این اولاد فقط اولاد بلا فصل را شامل بشود، اولاد مع الفصل اصلا نباید ارث ببرد. چه نصیب من یتقرب را چه نصیبهای دیگر را، در حالی که این مفروغ است، مفروغ آن هست که اولاد مع الفصل ارث میبرد، منتها قیدی دارد. اگر یوصیکم الله فی اولادکم شامل اولاد مع الفصل نشود، یعنی روایات چیزی را که اصلا قرآن تعرض نکرد فرمود، یا روایات حدودی را که قرآن فرمود تبیین کرد. روایت های باب هفت از ابواب میراث الابوین و اولاد کتاب وسائل این است که روایاتش هم معتبر هست. روایت اول عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال بنات الابنه یرسن اذا لم یکن بناتون، اگر اولاد مع الفصل بلا فصل نبود نوه های دختری ارث میبرن. بنات الابنته یرسن اذا لم یکن بناتون، کن مکان البنات، اگر مادرهای اونها نباشد اینها به جای مادرهای خود ارث میبرن، یعنی نصیب من یتقرب را ارث میبرن. روایت دوم که اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام است، قال ابن الابن یقوم مقام ابیه. خب این یقوم مقام ابیه یعنی جای پدر می نشیند. پدر هست یا نیست؟ اگر پدر باشد و او جای پدر بشیند، معناش این است که نوه ارث می برد و فرزند ارث نمی برد. این که نیست. پس ناظر به فقد و موت فرزند بلافصل است. یعنی اگر فرزند متوفا نباشد، میت نباشد، نوه به جای فرزند متوفا می نشیند. روایت سوم این است، عن ابی الحسن الاول ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه قال بنات الابنته یقمن مقام البنات اذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن. نوه جای پدر و مادر خودشون می نشینن و از جدشون به جدهشون ارث می برن، در صورتی که غیر از اینها کسی وارث نباشد. این نصوص دو مطلب را می رساند. یکی این که نوه وقتی ارث می برد که فرزند بلا فاصله نباشد، فرزند بلا فاصله مرده باشد و ماند. دوم این که نوه به جای فرزند بلا فاصله قرار می گیرد، نصیب من یتقرب رو می برد. پس نوه پسری گرچه دختر باشد دو برابر می برد، نوه دختری گرچه پسر باشد یک برابر. بله، سخن از فضیلت نیست، سخن از دفع اشکال است که گفتند در اسلام زن از در ارث ضعیف است. بسیار خوب، اون چه که بالفعل مایه تقسیم مال است، مال به دست ورثه میآید، این است که الان مال متوفا را تسلیث اصلاً تقسیم میکنن، دو قسمت را به دختر میدن و یک قسمت به پسر، ولو منشأش آبا و امهات اینها باشن. یه وقت سخن از پسر و دختر است، این مورد نقض و اشکال بیگانه ها نیست. بیگانه که اشکال میکند میگوید که حق زن در اسلام لحاظ نشده است معاذ الله، برای اینکه زن در اسلام از سهم کمتری برخوردار است. این اصل اشکال. جوابش این است که در مسئله ارث زن و مرد در سه فصل ارث میبرند، گاهی زن بیشتر میبرد مرد کمتر، گاهی مرد بیشتر میبرد زن کمتر، گاهی معادله هم میبرد مثل کل واحده من هم از سدوس. پس این شبهه برطرف شد. گرچه مالبری و سهم زائد از مال داشتن نشانه فضیلت نیست. اون خطبه نورانی از تعمیر سلام الله علیه که بارها ملاحظه فرمودی، حضرت اوضاع انبیا را شرح میدهد، در همون اوائل نهج البلاغه است، میفرماید اینها که به صورت ساده زندگی میکردن. اگه بخواهید من جریان موسی را بگویم، عیسی را بگویم، داوود را بگویم، تا وجود مبارک رسول خدا علیه السلام میرسد. بعد میگوید اونی که همه امکانات را داشت، داوود سلام الله علیه، از دسترنج زنبیل بافی خود استفاده میکرد، به دوستانش میگفت این زنبیل را برام بفروشید من ارتداق کنم، با اون همه امکانات. موسی کلیم اینقدر سبزی خورد که گرسنگی داشت، که سبزی خورد که آثار خضرت در دستگاه گوارش او پیدا بود. عیسی مسیح که کان ادامه الجو، بعد به وجود مبارک حضرت میرسد، فرمود که او با خواستش گرسنگی ها دیدن. بعد یه استدلال میکند، میفرماید به این که شما از نظر تاریخی مسلم است که اینها ساده زندگی میکردن، در این تردیدی نیست که اینها ساده زندگی میکردن. بعد به صورت یک قضیه منفصله مسئله را حل میکند، میفرماید شما یا باید بگویید داشتن کمال است، یا باید بگید کمال نیست. اون که دارد یا یک کمالی را خدا به او داده است یا نه، از این دو حال بیرون نیست که، یعنی یک منفصله حقیقی است بین نفی و اثبات. یا سرمایه‌دار بودن کمال است یا کمال نیست، از این دو حال بیرون نیست. فرمود اگر سرمایه‌دار بودن کمال باشد، پس باید معاذ الله بپذیرید که ذات اقدس اله کاملترین انسان‌ها را از این کمال محروم کرد. نمی‌شود گفت که یک چیزی در اسلام کمال هست ولی انبیا او رو ندارن. حالا برسیم به او. فرمود اگر بگویید داشتن کمال است، باید بپذیرید که معاذ الله انبیا و اولیا که خلفهای الهیان این کمال رو ندارن. این را که نمیشد گفت. پس معلوم می شود داشتن کمال نیست. اونگاه می رسیم به اون قسمت که اگر داشتن و نداشتن، یعنی سرمایه‌دار بودن یا ساده زندگی کردن، اینا همسان هم باشن، هیچ فرقی نداشته باشن، خب پس باید اینها گاه اون حال داشته باشن گاه این حال، یا انبیا گاه بعضی ها اون چنان باشن بعضی این چنین، چرا همه یک دست سادن؟ سلیمان که با اون قدرت زندگی میکرد، امکانات داشت، سلطنت میکرد، زندگی ساده بود. داوود سلام الله علیه که همین درباره داوود میفرماد به این که شرح زندگی داوود این است که او قار او اهل الجنه. فرمود بخواید من خواننده بهشت را برای شما تشریح کنم، در بهشت بهشتیان قرآن را از حنجره داوود سلام الله علیه میشنوم. خواننده بهشتیان وجود مبارک داوود است. فرمود داوود که قارئ و خطیب اهل الجنه است، او با زنبیل بافی زندگی میکرد با اون همه امکانات. خب اگر داشتن و نداشتن همسان همه است، بالاخره انبیا بعضی باید این چنین زندگی کنند، بعضی اون چنان. چرا همه یک دست این چنینن سادن؟ اونگاه معلوم میشود اگر کسی وضع زندگیش روبراه بود، هر چه خواست داشت، من بسط الله له الدنیا فقط اهانه، منتها این بیچاره رو نمی فهمد. این صریح نهج البلاغه است، بعد ارزش مشخص می شود. این که می بینید حوزه ها کمتر موفق می شود شیخ انصاری تربیت کند، برای اینکه متاسفانه این نظام ارزشی بس شد. هر که طلبه شد می خواد همه چی داشته باشد، اون معنویت رخت بربست. لذا الان شما بعد از رحلت هر مرجعی، بالاخره افراد زیادی بودن که تالی تل به اون مرجع بودن، الان شما باید به زحمت بیفتید. این مشکل ماست. یک نسل در شما منقرض میبینید، میبینید بین کسانی که اطال الله بقاءهما با بعدی ها 30 سال فاصله است. این خلا کم کم پیدا شد دیگه. به هر تقدیر اگر کسی بخواهد به جایی برسد و ورثه انبیا بشود، راه ساده زندگی کردن است. بخواد همه چیز داشته باشد، بعد بشود از العلماء و ورثه الانبیا. این همون بیان نورانی است، امیر است، فرمود لا تجتمع العظیمه و الولیمه. فرمود مصمم بودن، عازم بودن با ولیمه و سورچرانی داشتن جمع نمی شود. آدم بخواد هم هر جا سفره ولیمه است آقا شرکت کند، بعد هم وارث انبیا باشد. فرمود لا تجتمع الولیمه و العزیمه. اگر کسی بخواد مصمم بشد، عزمی داشته باشد، به جایی برسد، این با سورچرانی جمع نمی شود. حالا یا سور را تو خونه خود بچرد که از جای دیگر بیارد، یا در خانه دیگران برود. رفاه طلبی با وارث انبیا شدن این جمع نمی شود. اونجا حضرت استدلال کرد، فرمود من بسط الله له الدنیا فقد اهانه. این رو مراجعه فرمود در نهج البلاغه، در همون خطبه‌ای که مفسرن اوضاع انبیا رو شرح میداد، اوائل نهج هم هست، تا معلوم بشود که اون که هر چه بخواهد دارد چیزی کم ندارد، من حیث لا یشعر مورد اهانت خداست و نمیفهمد که چه میکند. این استبابوس یعنی اون مقداری که نیاز اون هاست کم نیارید. ما با وجوه بریه یه مقدار توسعه میدیم، بعد میگوییم شأن ما این است. چون شأن ما این است، با وجوه دیگری همین شأن را حفظ میکنیم، یه مقدار وسیع تر میکنیم، میگوییم وسع ما این است. ما وسع را و توسعه را از این را به دست آوردیم. اونگاه هر روز بر وسعمون از این راه می افزاییم، می گوییم ما شؤون ما این است. خب شؤون ما از اینجا در آمد، کجا ما شأنی داشتیم؟ ما این را شأن ترقی کردیم. این است که آدم ممکن است بعد چند سال بتواند مشکل یک مسجدی رو حل کند، سخنرانی رو به عهده بگیرد، تدریس یک جای رو به عهده بگیرد، اما بتواند سون حوزه باشد، این کم است و این جای افسوس است. به هر تقدیر مال در اسلام خود بیان نورانی است، امیر همان است در نهج البلاغه. این فقط برای رفع شبهه است. اونا که بخواهن بگوین در اسلام حق زن پایمال شده است، این چنین نیست. اولا مال نشانه کمال نیست. ثانیا بر اساس لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله ذات اقدس اله علی حسب ما یراه تقسیم کرده است، گاهی برابر بود، گاهی زن بیشتر، گاهی مرد بیشتر. این وصفی است نه دستوری. اکثری مردم متاسفانه همینن دیگه. دستور نداد که اگر یه وقتی معاذ الله وضع زندگیتون ضعیف شد کاد الفقر، یعنی این چنین باشید. اما اکثری مردم اینه. یک وضع وصفی است نه دستوری. دستوریش همان است کان ادامه الجوع. نه افرادی پیدا می شوند که از معارف ترفی ببندن، نه از علوم حصولی در سطح بالا بهره‌ای بگیرن. بر تقدیر روایات باب هفتم از ابواب میراث الابوین این دو نکته را دارد. یکی این که اولاد مع الفصل وارثن، و یکی این که به جای من یتقرب هستم. چرا یقمنه مقام، این مقامنه مقام ارث را مگر در ارث اس بردن در باره سایر طبقات یه همچه تعبیر شده است؟ این یقمنه مقام او را، این لسان، لسان حکومت است. خب همه طبقات ارث میبره، مگر در هیچ جا فرمود به این که این نسیج به جای من یتقرب مینشینه است؟ این یقمنه مقام من یتقرب، این بیان فقهی دارد. فرمود اینا ارث میبرن و به جای من یتقرب هم مینشینن، یا نصیب او رو میبرن. بنات الابنته یقمن مقام الابنه اذا لم، این روایت چهارم، اذا لم یکن للمیت بناتون ولا وارث غیرهنه. و بنات الابنه یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت ولدون ولا وارثون غیرهن. اکثر روایات این است. یه روایت معارض هم دارد که او را حمل بر تقیه کردن، و این است که روایت ششم این باب، روایت پنجم برابر روایت های گذشته است که عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابن الابن اذا لم یکن من صلب رجل احدون غام مقام الابن. این تنزیل است دیگر. اگر گفتن التواف بالبیت صلاتون، یعنی در تواف طهارت شرط است. اگر گفتن این نوه به جای پدر نشسته است، یعنی سهم پدر رو میبرد. نوه دختری به جای دختر نشسته است، یعنی سهم دختر رو میبرد. ولی روایت ششم که معارضه است این است که ان عبدالرحمن ابن حجاج قال، اینم مزمر است، بنات الابن یرثن مع البنات، یعنی دختران پسر نوه های پسری با بودن دختر ارث میبرن. خب این که مفتابه نیست، لذا مرحوم شیخ این رو حل بر تقیه کرده است در قبال سایر نصوص، چون نوع اون روایات رد اذا لم یکن معهن معه وارثون، اگر با نوه وارثی دیگر نباشد اینها ارث میبرن. حالا روایات دیگری هم هست که امروز دیر شد. الحمدلله رب العالمین.